أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود، مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره دهم، توفیقی باشد به آیه بعد هم ورود خواهیم کرد. دیشب آغاز این آیه شریفه رو مطرح کردیم بعد از این که تقابل بین انسان و شیطان مطرح شد و شیوه های و روش های ورود شیطان و وسواس شیطانی در وجود انسان ها، تزیین بیرونی و اون آیه تکان دهنده فمن زین له سوء عمله که به تفصیل اشاره کردیم. خداوند سبحان اشاره می کند به ریشه هایی و مطلبی که بسا بسیاری از انسان ها اگر در دام شیطان گرفتار می شوند به این علت است که در پی زدودن ضعف های خیشند و مایلند که به یه توانمندی، سرفرازی، کامیابی پایدار و ثابتی دست پیدا کنند که نام اون در یک کلمه در واژه قرآن عزت است. به این خاطر به کجراهه می روند و متاسفانه در دام شیطان گرفتار می آیند. به همین خاطر فرمود من کان یرید العزه، هر کسی که اراده می کند و طلب می کند عزت را تردیدی نکند. فلله العزت و جمیع، تعبیر خاصی است، یعنی جار و مجرور مقدم میشه تقدیم و ماحقه و تأخیر، یفید الحسر و تأکید. جایگاه این فلله انتهای جمله است، اما ابتدا میاد که حسر و انحصار را برساند. در ادامه عل عزت هم الف و لام بر سر عل عزت میاد، یعنی تمام عزت. کلمه جمیعاً هم در انتها میاد، یعنی به سه شیوه تأکید و حصر زیبایی رو میبینیم. فقط منحصراً همه عزت از آن خداوند سبحان است. هیچ راهی برای عزت در میان انسان‌ها وجود ندارد جز اتصال به مبدأ اعلای حقیقت وجود و ذات حق. خب دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان به لحاظ لغوی عزت پایداری، شوکت، دوام، سعادت، همه اینها وقتی جمع می‌کنیم در کلمه عزت، سرفرازی دیده میشه. به لحاظ لغوی گفتیم زمینی که سخت و دشوار است میزنند و میکوبند و فرو نمیرود نیشه این کلنگ، میگوین ارزون ازاز، یعنی زمین نقص ناپذیر، زوال ناپذیر، شکست ناپذیر. اما تعرف الاشیاء به ازدادها، لغات رو با ضدش میشه خوب زود شناخت. نقطه مقابل عزت چیست در کلام عرب و در قرآن؟ قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. این قسمت آیه رو مد نظرم خوندم، تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا هر کرا که بخواهی تو عزت میدهی و هر کرا که بخواهی ذلت میدهی، هر که را بخواهی عزیز میکنی، هر که را بخواهی ذلیل میکنی. پس دقیقا نقطه مقابل عزت ذلت است. همین گونه که میفرماید من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، دقیقا نقطه مقابل مفهوم داره. اگر کسی جدا و فاصله گرفته از خداوند باشد، به همان مقدار به ذلت نزدیک می شود، نه به عزت. اما انسان ها در طول تاریخ همان گونه که گفته شد در پی این بودند که راههایی بجوند برای عزتشون، و خواندیم آیه 81 و 2 سوره مبارکه مریم رو که واتخذوا من دون الله آلهتن لیکونوا لهم عزن. در طول تاریخ خیلی ها معبودهایی، الههایی و موضوعاتی رو اتخاذ کردند، با تمام قوت گرفتند که عامل عز آنان باشد، عزت بخش برای آنان. اما چقدر زیبا قرآن فرمود کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. آنچرا که اتخاذ می کردند اینها به عنوان عامل عزت، دقیقا نقطه مقابل اون و ضد عزت می شد، یعنی ذلت. خب گفتیم بالاخره مثلا در میان جاهلیت عرب با اون فکر جاهلیت خودشون، اینها اومدند و بتی رو انتخاب کردند به عنوان مظهر عزتشون باشد، نام اون رو عزا گذاردن. جالبه در جنگ احد هنگامی که ماجرا دیگه به جایی رسید که دست کشیدند از نبرد دو سو و دو طرف، ابو سفیان دستور داد یه جنگ نرمی رو شروع کنن به یارانش و یه شعاری رو شروع کردن، گفتن نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، روی بوت عزا، نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما بوت عزا داریم شما ندارید. سریعا پیامبر از اون طرف فرمودن جواب بدید. اگری میگد نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، شما بگوید الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم. بوت حبل را آورده بودن روی دست بلند میکردن، میگفتن اعلو حبل، اعلو حبل، پیروز باد حبل، پیروز باد حبل. پیامبر فرمودن بگید الله اعلا و عجل، الله اعلا و عجل. دقیقا پاسخ رو با همون وزن آهنگ نبی مکرم اسلام میدادن. مراد این که اینها عزت رو در این میجستن. خب گروهی خواندیم اینها آیه 139 نساء الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه. در طول تاریخ گروهی به کافران پناه بردن و سعی کردن عزتشون رو از اونها بجویند و به عز و قدرت کافرین پناه بردند و امنیتی برای خودشون دست و پا کنند. قرآن فرمود ايبتغون عندهم العزه، آیا اینقدر سخیف فکر میکنید؟ و حال این که فإن العزة لله جمیعا، و حال این که تمام عزت از آن خداست که الان امشب توضیح خواهیم داد. گاهی هم انسان ها در طول تاریخ بالاخره پناه بردن به ابزاری و اسبابی که گمان میکردن اینها عامل عزت است، مانند قدرت. به اسباب قدرت پناه بردند و احساس کردند که عزت خودشون رو، کامیابی، سرافرازی و شوکتشون رو از قدرت می‌یابند. چقدر می‌شناسید قدرتمندانی در طول تاریخ که عزت و شوکت پایداری برای اونها مانده باشد در صفحات تاریخ؟ سلاطین، شاهان و امرا آمدند و رفتند و جولانی و یه حرکاتی داشتند، اما جز نکبتی و ننگی عمدتاً از آنان باقی نماند. عزت پایداری برای اونها اسباب قدرت ایجاد نکرد، چون فلسفه قدرت رو نمیدانستند اساساً و نمیفهمیدن عزت و ذلت از کجاست. و گروهی به ثروت پناه بردند و گمان کردند که این ثروت هاست عامل عزت میشه، و حالی که خداوند گاهی نمونه هایی رو مطرح میکنه و خسفنا بهی و به داره الارض، یه ثروتمند در قرآن، یه ثروتمند فقط میاد اسمش هم خداوند میاره، و ان قارون من قوم موسی فبقا علیهم، این قارون از قوم موسی بود اما بقی و طغیان اقتصادی کرد به گونه ای که خرج علی قومه فی زینه، یه تجملگرایی، اشرافگری، یه فخر فروشی رو باب کرد، در نهایت کار به جایی کشید خسفنا بهی و به داره الارض، خداوند با تمام ثروتش به زیر کشید او را. خاطر دارم به مراجع معتبر مراجعه بفرمایید، در دهه آغازین عصر حاضر ما به لحاظ میلادی در یه سال یکی دو سالی بود که آمار خودکشی های دنیا بیشتر در میان ثروتمندان با اختلاف مراتب وجود داشت. حتی صاحبان صنایع و کارخانجات مشرق زمین، اسم نمیبرم جزئیاتش رو، این ثروت هم نمیتواند عزت پایدار برای انسان بیارد، نه قدرت نه عزت. حتی علم جدای از مبدأ اعلی هستی باز هم کار به اونجا میکشد که میگوید انما اوتیته علی علم، میگه من این رو با علم خودم به دست آوردم. بعد پایان او همان است که اشاره کردیم. خب اینجا ذات اهدیت فرمود که من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. اگر کسی عزت میخواد اشتباه نرود، آدرس رو وارونه نگیرد، بلکه آدرس عزت فقط بارگاه و کوی خداوند است. اشاره کردم دیشب که انسانها به دلیل ضعف درونی و ذاتی که خلق الانسان و ضعیفا، بخصوص در قبال موضوعاتی من جمله مرگ، مرگی که انسان در قبال اون احساس عجز میکنه، لذا دنبال یه چیزی میگشتن که بتونن بالاخره عزتی پیدا کنن. مرگی که نه اقدامات امنیتی نه سیستم‌های حفاظتی هیچ نمیتونه مانعش باشه. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. کاخ سفید باشد، سیاه باشد، سبز باشد، هرچه باشد، هیچ مانعیتی در این جهت نداره و این امر الهی نافذ. کل نفس زائقة الموت، میاد سراغ انسان و آدمی رو در چنبره قدرت خودش، مرگ میگیرد و رها نمی کند. و بقیه مواردی که اشاره کردم، اینجا حضرت حق میفرماید عزت من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. بعد توضیح میده، راهکار میده ذات اهدیت. اما همینجا من یه دو نکته رو بگم، به خصوص نسبت به این سه مسئله ای که اشاره کردم. قصه همین میشه عزیزان، هنگامی که انسان متصل میشه با این دو راهکاری که کلمه طیب و عمل صالحی که به عنوان اجزاء اصلی وصول به عزت الهی قرآن معرفی میکنه، هنگامی که انسان متصل میشه، متصف میشه به این ویژگی ها، دیگه رنگ میبازد اسباب ذلت برای انسان به عین عزت میشه، دیگه ضعف انسان جبران میشه در قبال اونچه که تا نبود این اتصال و ارتباط احساس عجز و ضعف میکرد، حتی در قبال مرگ. اشاره کردم کار به جایی میکشد که دیگه انسان سرفرازانه و قدرتمندانه مرگ برای او به گونه ای میشود. زیارت اربعین سید الشهدا، اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده. پروردگارا اکرمته به شهاده، حسین را با این مرگ سرخ کرامت بخشیدی، و حبوته و کادو به او دادی، هدیه به او دادی سعادتش را در چهره مرگ. و بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، و همین نگریه بران شاه تشنه لب کافیست، اگرچه عشق برالام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده دوست، که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. و بگذارید فردا شب شب عاشوراست، اجازه بدید بخونم براتون و ببینید چگونه عزت وقتی میاد مرگ رنگ میبازد مقابل انسان، و آدمی سرو قامتانه چگونه مقابل آن می ایستد. اولین خطبه و سخنرانی حضرت بعد از ورود به کربلا است، اولین سخنرانی است. به اینجا رسیدن، اما بعدو فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، می بینید کار به اینجا کشید، به اینجا رسید. و ان الدنیا قد تغیرت، دنیا تغییر کرده، جور دیگری شده است. و تنک کرد، چهره زیبایی ندارد. ادبر معروفها، معروف دنیا پشت کرده است. ولم یبغ منها الا سبابتون که سبابت الانا، گویا از زندگی حقیقی باقی نمانده است مگر ته قطره مانده ای در جام دنیا. و خسیس و عیشن کلمر الوبیل، مانند مزرعیست جاییست که هیچ به اصطلاح گیاه نافعی در اون نیست و رویدنی قابل توجهی ندارد. این زندگی دنیا به اون فراز جدی که بسیاری عزیزان حفظید رسیدن، الا ترونه، الا حرف تنبیه، آگاه باشید، الا ترونه الى الحق لا یعمل به، آگاه باشید، بنگرید به سوی حق، هیچ عمل نمیشه در این جامعه به حق، حق مرده است. این از اون مقاصد سید و شهداست که پایان عرائض میگفتم شبها، این جای این مطلب پایان بحث بود که الان دارم میگم خدمتون. الا ترونه الى الحق لا یعمل به، نمی نگرید به حق که هیچ عمل نمیشه، تمام این جامعه رو باطل گرفته، به لحاظ اعتقادی بطلان موج میزنه دیگه. حالا اینها بحث های عمیق داره عزیزان، اینها گفته شده، نوشتیم، ما هم بالاخره در این کتاب سلوک ارغوانی من بحث هایی رو در این جهت نوشتم در مورد سید و شهدا. الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عن، و بنگرید به باطل که هیچ دست بر نمی دارن. تمام اقتصاد باطل، فرهنگ باطل، عقیده باطل، سیاست باطل. الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناها عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه، در چنین شرایطی است که مؤمن رغبت و اشتیاق به لقاء الهی پیدا می کند و دیدار الهی. فإني لا ارى الموت الا سعاده، دقت می فرمایید، فإني من حسین ابن علی مرگ را نمی بینم مگر سعادت. اون مرگی که زانوها مقابلش می لرزه، اون مرگی که از اسمش فرار می کنن، اون مرگی که بالاخره چه صحنه هایی در زندگی انسان ها ایجاد می کند و فنا و نیستی و غیره در اون می بیند، در چهره اون سید و شهدا می گوید فإني لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، و زندگی با این ظالم رو جز نکبت و ذلت و ننگ نمی بینم. بعد همین جمله تکان دهنده رو میگن که این دیگه پشت انسان رو میلرزاند عزیزان. الناس و عبید و دنیا، اینه که گرفتن دور باطل و حق رو رها کردند، اینه که من حسین ابن علی با این تعداد نفر دارم میام. الناس و عبید و دنیا، علت آن است که ولا فلا تقرن نکم الحیات و دنیا، برگردیم به بحث های شبهای قبل، اینه که مردم فریب دنیا رو خوردن و میخورن و دین و لعقن علا السنتهم، دین فقط یه بازیچه ابزار کاسبیست بر زبانشون، حقیقت و واقعیتی در دین ندارند. یهوتونه ما درت معایشهم، گرد دین میگردن تا زمانی که دین منافع دنیویشون رو تأمین کنه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، اما اگر به تمحیص و محک زدن و خوش بود گر محک تجربه، آید به میان تا سیه رو شود هر که در او قش باشد بیاند، واپس میکشند. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانو، خب انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، این عزتی است که خداوند سبحان به سید و شهدا داده، که مرگ برای سید و شهدا یه شکوفایی است، یه طلوع، یه حضور، و واقعا دلم نمیاد رچن از مطلب. بالاخره دیشب مصیبتی رو که خواندن در محافل حسینی، مصیبت اون بزرگ انسان والا یا آزادهی بود که خواندیم و دیدید و میدانید و آگاهید، یه منزل مونده تا کربلا، سر حضرت سید و شهدا رو زین اسب گذارده بود، استراحتی میکردن، به تعبیر ما یه خواب کوتاهی، یه مرتبه سر رو بلند کردن گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، تکرار میکردن کلمه استرجاع رو، کسی نمیتونست بیاد جلو سوال کنه. این آقازاده اومد جلو گفت بابا چی شده؟ چرا کلمه استرجاع رو میگید؟ فرمودن علی بابا، فان لی فارسون و هو یقول، الان که سرم روی مرکب بود دیدم که بین آسمان و زمین منادی میگوید القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله دارن میرن و یه قافله مرگ پشت سرشون داره حرکت میکنن. جناب علی اکبر تا که پدر این جمله رو گفتن، فهمدن بابا هنگامی که اون قافله به ما میرسد، اولسنا علی الحق، آیا هنگام دیدار با مرگ ما بر حق نیستیم؟ پدر فرمودن آری فرزندم. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، باکی نداریم ما از اینکه بر حق جان بسپاریم، این عزت است برای ما، این شرافت است برای ما. خب هنگامی که میاد رنگ الهی سبقت الله میخوره به مرگ، چیزی دیگری میشه. هنگامی که بیماری اشاره کردم سه چیز، اون تفصیل رو گفتیم. هنگامی که بیماری میاد واقعا رنگ میبازه، این شدیدترین بیماری ها مقابل انسان مؤمن متصف به عزت الهی و رنگ الهی بر این بیماری میخورد، صعب العلاج، دشوار، نمیتونم بگم. بالاخره رسم ریزخاری بر خان استاد بزرگوارم حضرت علامه سعیدی اختزام میکند که این نمونه را از زبان ایشان عرض کنم. بین دو عمل جراحی کانسر شدید، پزشک بزرگوار که خدای او را حفظ کند نتونست ببند شکم رو، مش گذاشته بودند و با یه حالاتی و من خدمتشون رسیدم و سند بود بینی و حالات عجیبی داشت این مرد و اشاره کردم آقا رومم نمیشد. گفتم آقا حال مبارکتون چطور است؟ فرمودن رب انعمت فزد، خدایا نعمت بخشیده ای فزون کن. رب انعمت فزد، فرمودن من این تجربه ها رو تو این عمر 62 ساله نداشتم، خدا رو شاکرم که این تجربه ها رو هم خداوند به من داد. یعنی بیماری هم در اون اوجش میشه از باب عزت، به جایی میرسد که نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، تا برسد به اونجا که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد. ای عجب من عاشق این هر دو زد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. دیگه بیماری هم شکل دیگری پیدا میکنه برای اون کسی که در کوی عزت الهی مقیم شده است. عزیز من، جان برادر، دیگه اون فقر و آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج هم معنا نداره. شمشیر رو گرفته دستش بعد از ظهر پنجشنبه اون مزرعه معروف رو علی فروخته است. ایتام فقرا و مدینه در به خانه یوسف کشیدند. همون شب جمعه تمام شد، تمام اون چرا که فروخته بود همه رو داد. صبح شنبه ای به قول ما دیدن که شمشیر روی کسی دستش گرفته، میگه کسی هست این شمشیر را به این مقدار دراهم بخرد؟ گفتن یا ابوالحسن شما شمشیرت میفروشی؟ گفت اگر نبود حال و وضع حسنین و خاندانم چنین کاری رو نمیکردم. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. همه چیز عوض میشه با این عزت الهی. فرمود فمن کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اینجا یه نکته تفسیری رو اجازه بدید عرض کنم. فرمود تمام عزت از خداوند است، و حالی که ما در آیه 8 سوره منافقون این جمله رو داریم. این منافقانی که اومده بودند و بالاخره عرض به خدمتون در جریان احد و بعد دیدن داره جنگ مغلوبه میشه و شکست اسلام و اینها، یه مرتبه رو پیدا کردن. دیدید دیگه در این جریان تهاجم تحمیلی و جنایتکارانه اسرائیل، بالاخره دیدیم صحنه‌های اجتماعی رو تجربه کردیم. اینها یه مرتبه گفتن که یقولون لئن رجعنا الی المدینه، وقتی برگردیم مدینه، لیخرجن الاعز منه الازل، ما که عزیزیم حالا عزت پیدا کردیم، شما ذلیل ها رو از مدینه بیرون میکنیم. این تعبیر رو گفتن. قرآن در ادامه میگه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خداست، از آن رسولشه، از آن مؤمنین است. ولکن المنافقین لا یفقهون، اینا اینقدر شعور ندارن، فهم ندارن که بفهمن. و همون هم شد که خداوند میفرمود و بازگو کرد و پیروزی اسلام و عزت اسلام و بالاخره باز به سوراخ موش رفتن منافقان و چهره پنهان کردن پیش آمد. اینجا قرآن میگه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. الان تو آیه خوندیم تمام عزت از آن کیست؟ خدا. اینجا گفت خدا، رسول، مؤمنین. عزت مشارک شد، شرکت پیدا کردن این سه گروه. در چی میشه؟ آیا این نوع آیات مثلا با هم تنافی نداره؟ عرض کردم نکته تفسیری است که عرض میکنم. مشابه این رو ما در آیات دیگری داریم. مثلا فرض بفرمایید که و ان القوه لله جميعا، در قرآن میخوایم تمام قوت از آن خداست، هیچ تردیدی هم نداریم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اما از اون طرف میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، آقای یحیی این وحی و کتابی که بهت داریم با تمام قوت بگیر، با تمام قدرت و قوتی که داری برخورد کن. قوت که همه از خداست. چطور میفرماید؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این سبز پوشانی که در این ماجرا در راه دین خدا و در راه وطن به شهادت رسیدن، خداوند همه شهدا ابرارمون رو بر خان گسترده حسین ابن علی میهمان بگرداند، بر روی لباس اینها ثبت بود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مهیا کنید، آماده کنید هر چه توان دارید از قوت. خب این قوت، خدا که میگه تمام قوت از آن اوست، بعد میگه یه عده دیگه هم قوت دارن. یا مثلا فلله شفاعت و جمیعا، در موضوع شفاعت میگه آقا شفاعت همش مال خداست. باز بعد در یه آیاتی میگه که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، بعد این یه کسایی شفاعت میکنن به اذن الهی، شفاعت دارن. خب چی میشه این آیات؟ یه مقداری انسان به ظاهر گمان میکند که یه تناقضی بین اینها و من جمله ایزن این مسئله عزت وجود داره که تمام عزت از آن خداوند است. نه، عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین است. بله، ببینید این موضوعات، مثلا همون قوت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بسالتن اولا و به ذات هیچ حول قوتی در هستی و آفرینش وجود نداره، تمام قوت از آن خداوند سبحان است. کما این که تمام علم از آن خداوند، تمام ملک از آن خداوند سبحان است. قل اللهم مالک الملک، آیه رو خوندم، تمام ملک از اوست. اما خداوند از این صفت خودش و از این ویژگی خودش رشهاتی را و یه بالاخره مقادیر رو به بندگانش عنایت میکند. تو اتل ملک من تشا، به هر کسی که بخواهد از این ملک اصالتن و ذاتن از آن اوست عنایت میکند. بعد اون میشه صاحب یه ملکی، صاحب خداوند. شفاعت از آن خود اوست، اولین شفیع خود ذات احدیته که این کمک میکنه به انسان از تنهایی به در میاره به معنای لغوی انسان رو. بعد نوبت ذوات مقدسه محمد و آل محمد میرسه. بعد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت میکنن این شفعا برای اون کسی که خداوند رضایت بدهد و رخصت بدهد، میشه شفیعت یوم الجزا صدیقت الکبرا وجود و مبارک سید و شهدا، میشه شفیع و یوم الجزا. خداوند از این مقام میدهد. عزت همه اون اصالتن و اولا به ذات از آن خداست. بعد از این عزتش ذات اهدیت به بندگان مؤمنش میبخشد، میشه من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا. حالا میخواد عزیز بشید، یعنی میخواید کامیاب، پیروز، موفق، پایداری باشید که تا ابد با این عزت سر کنید، نه با ذلت. راهکار اینه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. دو تا راهکار بهتون میدیم. الیه، به سوی خداوند صعود میکند. کلمه صعود نقطه مقابل هبوط در لغت عرب. هبوط به معنای بزیر آمدن، صعود یعنی بالا رفتن، صاعد آنی که بالا می رود، هابط آنی که پایین می آید. الیه یسعدو، بالا می رود، به سوی خداوند پر می کشد، اوج می گیرد، به سوی خداوند. کلمه طیب، کلم طیب، الیه یسعدو کلم طیب. خود واژه کلم و کلمتون به ها کلامون قدیو هم در کتاب های ادبی میخوندیم، آیون ادب و طلاب. کلم و کلم، کلمه یکیست به لحاظ معنایی. فرمود که الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی او صعود میکند کلمه طیب، پاکیزه، به تمام معنا، اونم طیب بر وزن فعیل که نهایت و اوج پاکیزگی رو میشه. و لعمل صالح و یرفعه، و عمل صالح رفعت و بلندی میدهد. حالا اون صاحب عمل را یا کلمه طیب را یا فاعلش اصلا خدا باشد، خدا بالا میبرد، فرقی نمیکنه. خب دو راهکار میده برای این که انسان ها به عزت برسن، باید کلمه طیب داشته باشن و عمل صالح داشته باشن. این کلمه طیب چیست؟ کلمه رو ابتداعا که نگاه میکنیم میگیم کلمه و کلام، لفظ، جمله، این تعابیر ادبی رو میبینیم. اما ببینید کلمه یا واژه‌ای که شما به کار میبرید، واژگان و کلمات یه قالب دارن، یه محتوا دارن. یعنی به اصطلاح زبانشناسی و ادبی ما یه استراکچر داریم، یه کانسپت داریم دیگه. آیا ما وقتی یه کلمه ای رو بر زبان جاری میکنیم، ما لفظ مراد ماست یا آن محتوایی که در کلمه وجود داره؟ ما محتوا رو میخوایم. اگر میگیم که یه لیوان آب بدید، از این جمله و کلمات یک لیوان آب بدهید، ما چی میخوایم؟ ما اون آب رو میخوایم دیگه، مقصود اونه. جینی به ما این give me a glass of water، هر چی بگیم فرقی نمیکنه. این شما چی میخواید؟ اون محتوا رو میخواید. لفظ رو به هر واژه‌ای و عبارت و زبانی بگید فرقی نمیکنه، و این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده محتوا و اون کانسپت و درونی است که شما اراده میکنید. پس کلمه به واقع اون محتوای درونی کلمه است. کلمه طیب، لفظ طیب، ولو لفظ و کلمه گفته میشه، اما اون محتوا، اون معنا، آنچه در درون کلمه است که طیب است، اون اراده میشه. بذارید نمونه رو صریح و روشن بگم. یه جمله‌ای دارید که بهش میگیم کلمه اخلاص. کلمه اخلاص چیه؟ لا اله الا الله. کلمه تو اخلاص در معارف ما، سوره اخلاص هم به همین خاطر سوره اخلاص میگید دیگه، یعنی جمله لا اله الا الله کلمه اخلاص است. آیا این لفظ، این کلمه، الفاظش کلمه اخلاصه یا اون معنای لا اله الا الله؟ بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، از مسیر رسید به فارس، از کویر مرکزی عبور دادند آقا رو، رسیدن به طبس، طبس امروز. از طرف طبس اومدن از طریق کوهپایه ها بردسکن، کوه سرخ، رسیدن به ابرشهر خراسان. خراسان جا چون شابور دارد که صد پیشیز پیشاور دارد. استعذار دارید قبل از 618، قبل از حمله مغول و جهانگشای جوینی که تاریخ نیشابور رو در حمله مغولان می نویسد، در اون سجل تاریخش که شگفت انگیز از خودش وزیر مغول هاست می نویسه شاهد اینیست، دو جا در جهان اسلام دانشگاه های جامع رسمی داشت، یکی بغداد و دیگری نیشابور، که به اونها چی می گفتن؟ نظامیه. مرا در نظامیه، سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، ادرار یعنی شهریه، حقوق ماهانه، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، و نظامیه های نیشابور در حدی عظمت داشت و دانشپژوهانی داشت که مبهوت تاریخ در قبال عظمتش. بر سردر این نظامیه ها و دانشگاهان می نوشتن من لم یوسع ذهنه للهندسه قولو له لا تدخلن المدرسه، اگر کسی ذهن ریاضی و عمیق و فلسفی و حسابگرانه نداره، پا تو این مدارس دانشگاه نگذره، به جایی نمیرسه. با چنین قوت و عرض به خدمتون، قدرتی و این تاریخ این چنینی، الکرام جرالکرام شد. چیز دیگه ای میخواستم بگم، رفتیم به نیشابور و خراسان، رسید موکب وجود مبارک حضرت علی ابن موسی الرضا به این شهر، به این ابرشهر. مردم از روزهای قبل منتظرن. نامه حضرت رضا در طی طریق به طبس به نیشابوریان تو تاریخ هست، عیون اخبار رضا میتونید ببینید. رسید و اینها دیگه مرکز شهر رو به تعبیری قلمدانهای مرصع بیرون کشیده شده است و این عالمان و بقیه شهر منتظرن. وجود مبارکشون رسیدن، شنیدید. اما تا که موکب رسید زجه ها بلند شد، ناله ها بلند شد و منتظر دیدن سیمای وجود مبارکشون حضرت رفع المظلمه این پرده موکب رو کنار زدند از بالای مرکب. استوقف البعلب ایستاد مرکب، اغر عیون و ناس به طلعت المبارکت المیمونه، چشم مردم به جمال نازنین حجت خدا که روشن شد اختیار از دست رفت. دیگه ناله ها بلند شد، عشق ها بارید، ساعت ها تاریخ می نویسه گذشت و مردم اجازه نمی دادن حضرت صحبت کنه از زجه و ناده و عشق و گریه، تا قال الامراء و القضات لا تعزو رسول الله فی اطرته، کنترل کنید بذارید صحبت کنن، لب باز کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، از پدرم، از آبام، از رسول خدا، ان الله تبارک و تعالی، کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها فقد دخل فی حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن و اون باروی امن من است، هر کسی که در اون وارد شود مسئول و محفوظ میماند. عجیب بود. خب اینجا ببینید، اینو میگیم حدیث سلسلت و ذهب. البته ادامه هم چون مربوط به بحث خودمون میشه ادامهش هم بگم، بعد این جمله مرادم را عرض میکنم. راه افتادن حضرت، بالاخره مطالبی که فرموده بودن راه افتادن، ایستادن، دوباره دستور ایستادن، سر مبارک رو بیرون آوردن، فرمودن اون توحیدی که من بهتون گفتم به حسنها و امنیتی که ایجاد میکنه به شروطها و انا من شروطها، اون توحید شروطی داره، باید اون توحید از چه مسیری بهش برسید؟ از طریق ما خاندان برسید، باید کتاب الله و اطرتی باشه، اگر این دو از هم تفکیک ما انتمسکتم به ما لن تزلو علاوه انهما لن یفترقا حتا یردا علیل حوز. این حدیث شریفی که خب بالاخره مکتوب است و هر شب عزیزان میبینید در این تابلو و کتیبه‌ای که وجود داره. خب اینجا حضرت رضا فرمودن کلمه لا اله الا الله، یعنی هر کی بگه لا اله الا الله میره تو حسن حسین الهی محفوظ میمونه؟ آیا این لفظ مراد علی ابن موسر رضا بود؟ یا اگر کسی به حقیقت توحید و وحدانیت الهی برسد و بداند در این جهان حاکمی، قدرتمندی، علیمی، عادلی، لطیفی، رازقی، خبیری، داوری، قاضی جز ذات او وجود ندارد و به تمام این حقایق و مبانی توحیدی برسد و باور داشته باشد و ایمان داشته باشه، دیگه در یه حسنی قرار میگیرد که هیچ شیطان و هیچ شیاطینی حق تعرض به او رو ندارن، امنیت کامل رو پیدا میکنه واقعا. پس اون محتوا و اون معنا عزیزان مراده. خب کی به در پناه عز الهی می آید و عزت الهی رو خداوند به او می دهد؟ الیهی از عدل کلم الطیب، کسی که باور و عقیده پاکیزه داشته باشد. عزیزان رکن اول عامل عزت اعتقاد، باور، عقیده، اعتقاد و باور به وحدانیت خداوند با تمام اجزاء توحید، میخواد ذاتی باشه، صفاتی باشه، افعالی باشه، عبادی باشه، میخواد توحید بالاخره در تمام فعلی باشه، نظری باشه، عملی باشه، توحید رو بدونه با تمام ویژگی ها. یک کلمه جزئی عرض میکنم، اگر کسی به وحدانیت به این نکته رسید که به بیانی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اصل رزق آفرینی از خداست در این هستی، چرخه رزق با خداوند است در این هستی، راهکارهای رسیدن به رزق رو ذات حق آموزش داده است، اگر کسی در این مسیر و وادی موحدانه اعتقاد پیدا کرد، نه چاپلوس می شود، نه متملق می شود، نه چپاول می کند، نه دست بر مال دیگران دراز می کند، نه خفت و حقارت می پذیرد، به تمام حقیقت مرتزق بر سفره ذات احدیت میشه و به تمام معنا سیراب و سرمست و مستفیض و مست فیض از صفات و اسماء رازقیت خداوند خواهد شد. تو تمام صفات همین ماجرا، تو علمش همینه، تو حکمتش همینه، تو عدالتش همینه.
خب این میشه کلمه طیب، اعتقاد درست به توحید الهی، اعتقاد به اون مبدأ انتهای کار و معادی که این شبهای قبل اشاره کردیم و بالاخره و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اینه که تمام وجودمون سطر به سطر، کلمه به کلمه در عالمی باز میشه، نشر میشه و تمام هستی انسان هویدا و آشکار در پیشگاه عدالت خداوند سبحان. فمن یعمل مثقال ذره خیر باشه یا شر باشه. اگر این عقیده بیاد انسان به یه عزتی میرسه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. اگر این عقیده که طیب به معاد بیاد با تمام ویژگی ها، عزیز من، جان برادر، بیش از 1500 آیه قرآن در مورد معاد و جزئیات آن است. 1500 آیه قرآن چی میگه ذات احدیت در این باب؟ ایمان به این حقیقت هنگامی که میاد میشه کلمه طیبه. ایمان به رسالت پیامبر، ایمان به ولایت اولیاء الهی، حضرات معصومین ائمه علیهم السلام، بقیه اجزای ایمان به تمام معنا اونی که خداوند در کلام خیش. این همونیست که وقتی نگاه میکنید همیشه وقتی میخواد توصیف کنه خدا اول همین رو میگه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این الا الذین آمنوا میشه کلمه طیب. کسی که عزت میخواهد اول باید چی داشته باشه؟ کلمه طیب داشته باشه. باید مشخص باشه چند چند با خودش، باید باورش به این جهان، به آغاز هستی، به انتها هستی، به ولایت و حاکمیت خداوند، به بارش اسماء و صفات الهی بر وجود، بر خودش، با معیت با خداوند، با عشق ورزی با ذات احدیت رسیده باشه به این ایمان که بالاخره پوشیده پنهان می روی، رسیده باشه به این که اون وجود خودش رو، خلوت جان خودش رو با ذات احدیت، ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع ازا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، رسیده با این شکل وقتی بندگان من از تو سوال میکنم پیامبر من کجام، بگو من کنارتونم، بگو من غریبم، من مجیبم. باور به این که خداوند نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین رگ حیاتی وجود به ما نزدیکتر. توجه فرمودید؟ خب این باور و این کلمه طیب و این ایمان است که اولین بخش عزت. دو، آیا با این ایمان کار تمام می شود و انسان به یه عزتی می رسه؟ نه نه نه، هرگز. رابطه ایمان با مسئله بعدی که مطرح میشه خیلی مهمه. فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، اما اونی که این ایمان رو شکوفا میکنه، به ثمر میرسانه، بالا میبرد، ول عمل الصالح یرفعه. این چیه؟ عمل صالح. یعنی این ایمان باید به تمام معنا، این کلمه طیب خودش رو نشان بده، دیده بشه. میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، رابطه ایمان و عمل در قرآن مثل درخت. شما این ریشه ها رو میبینید، بعد تنه رو میبینید، بعد شاخه ها رو میبینید. حالا اگر این درخت شد به این شکل اما هیچ ثمر و میوه‌ای نداد، به فتوای ناصر خسرو چه میکنند؟ بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختی اگر بارو بر نداد دیگه فایده ای نداره، باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، این دیگه فایده ای نداره. ایمان این درخت است عزیز من، جان برادر، اما میوه اون چیه؟ عمل صالح. عمل میوه درخت ایمانه. اگر میوه نداشت این درخت فایده‌ای نداره. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پیامبر میبینی این درخت پاکیزه کلمه طیب را،
این درخت مبارک عقیده و باور توحیدی را این اوج میگیرد، سرفرازی میکند. اما مهمترین نکتهش اینه که توتی اکلها کلهینن به ازن ربها، که آن باید این درخت میوه بده، اگر میوه نده فایده ای نداره، ره به جایی نمیبرد. به این خاطر جزء دوم عزت رو فرمود: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این عمل صالحه که اوج میده عزیزان. ببینید این که میگه یرفعه، این که صعود رو گفت، یسعد یرفع، بالاخره تو ماجرای بلعام باور اون آدم بنی اسرائیل قرآن میگه ولکنه اخلد الی الارض واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا. این از اسماء الهی داشت، این از آیات الهی داشت، این توانمند بود، ملا بود، به لحاظ علمی کارش درست بود به تعبیر ما، اما ولکنه اخلد الی الارض، چسبید به زمین، لذا نرفت بالا، اوج نگرفت، کار به اونجا کشید که مثله او که مثل الکلب، مثال او مانند سگ است. خداوند این عالم بنی اسرائیل رو که مقابل موسی ایستاد تعبیر می کند که مثال او سگ است، که نزدیک به او باشی دهن تکان می دهد و تعابیر عجیب رو در مورد این فرد به کار میبره. مرادم اخلد الی الارض. گاهی عزیزان ما میل به زمین میکنیم، میچسبیم به زمین، گاهی نه. اون اعمال و آموزهایی که خداوند به ما آموزش میده، این کلمه طیب و عمل صالح، خاصیتش اینه که انسان رو بالا میبره. ببینید در مورد نماز معروفترین حدیثی که اکثرتون حفظید چیه؟ الصلاتو معراج مؤمن. صحیح فرمودید، الصلاتو عمود الدین. این یکی از بهترین احادیث که الصلاتو معراج المؤمن، نماز ما را عروج میدهد، ما را از بندها، اسارتها، از زمان، مکان، زمین اوج میده، آزاد میکند، بالا میبرد. وقتی نماز نمازه به نماز بست، قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از صلاتم اراج المؤمن. فرمود این باور و این عقیده با این عمل، وقتی اون عقیده میاد لباس عمل میپوشه. آه مثل همیشه عمل رو قرآن به چه چیزی متصف میکنه؟ به قید صلاحیت. فرمود ولعمل صالح و یرفع. دیگه بسیار گفتیم این سخن رو، گاهی به شکل تخصصی تر که من میخوام به دوستان بگم، میگم آی سه تا فاکتور رو شما افیشنسی، افکتنس، پروداکتیویتی رو بذارید کنار هم، بریزید به تعبیر ما تو کلاس های مدیریتیمون به دوستان و شاگردان عزیز، اینا رو هم بریزید، کارایی اثر بخشی بهره‌وری رو میشه عمل صالح. عمل صالح به زبان سادش میشه عمل کارا، عمل مؤثر. صلاحیت نقطه مقابل فساده. فساد یعنی چی؟ یعنی بیخاصیت. میگن این دارو فاسد شده، یعنی اثر مثبت که نداره شاید منفی داشته باشه. عمل صالحی که جای جای قرآن اشاره میکنه، یعنی عزیز من، جان برادر، عملی که مؤثر باشه، نمازی که در زندگی من داره اثر میگذاره. وقتی منو میبینن جامعه میگن این نمازیه، این اهل نمازه، مشخص این اهل نمازه. اومدم نشستم در فرش ماتم سید الشهدا. این اگه عمل صالح باشه، باید در زندگی من فردا آثار این نشستن، سوختن، گداختن در ماتم عزیز خدا خودشو نشان بده که این بشه عمل صالح. و الا نشستیم و گفتیم و برخواستیم. هنگامی که اون اثر درش نباشه، عمل صالح یعنی عمل مؤثر. به همین خاطر ببینید لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند نمیگه اکثر و عملا، ما آفریدیم شما که عمل کنید، ببینیم کدومتون احسن عمل میکنید. اون عمل احسن که عمل صالح، کمیت در اعمال مسلمانی ارزشی ندارد. شما هزار بار نه ده هزار بگو یا الله یا الله یا الله، این تسبیح رو شما مقصود بزن بکوب عالی تر تر تر،
نه اصلا دیگه حالا دیجیتال بزن برو و ول کن این رو. اما یه یا اللهی که از سوز دل و عمق جان برمیخیزد چه میکند؟ زیر رو میکنه. اومد به عیادت بیماری وجود آباره که معصوم، بعد همراهانی و خب دیدن حضرت این آهناله میکنه، این اطرافیان گفتن آقا به جای این آهناله ذکر رو بگو. حضرت فهمدن شما نمیفهمید این چی میگه. میگه آه میدانید که الله الله آه الله، این همونه که داره میگه، این از سوز وجودش و عمق وجودش داره میگه این را. بیا سوت دلان گرده هماییم، شما فهم نمی کنید که این چی داره میگه. اگر از عمق جان و وجود برخواست این ذکر کافیه، یه دونش کافی، یک دست گل دماغ برور از خرمن صد گیاه بهتر. عمل صالح عمل کیفیست، عملی است که توتال کوالیتی منیجمنت، این بالاخره گرفته باشه اون کیفیت فراگیر رو. اون عمل جامع به اصطلاح با کیفیت میشه عمل صالح. بس از همین مقدار. فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. پس بنابراین مشخص شد من کان یرید العزه، اگر کسی عزت میخواهد، عزت رو جز از مسیر خدا نمیتواند بجوید. به چه شیوه از طریق خدا بجوید؟ عقیده پاکیزه، ایمان و عمل صالح، در راستای اون ایمان عمل کردن در همه حوزه ها. و اینو تأکید میکنم عزیزان، بالاخره این حساسیت به باورها و عقایدمون. متاسفم بنده اهل این معانی نیستم که این حرفا و گله ها رو گاهی داشته باشم. بالاخره اون باهای لازم رو نداریم ما مسلمون ها رو عقیدمون، اون حساسیت ها رو عقیدمون نداریم. یه وقتی من اینو گفتم، حالا یاد میشه بالاخره در ذهنم الان اومد، یه وقتی مرحوم پدرم میفرمودن خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، والدین جمع حاضر و ایشان رو همه رو غریق رحمت خیش بگرداند انشاءالله، میفرمودن در کتابخانه خصوصی تنها بعد از سخنرانی تموم شد، اومدیم تو کتابخانه نشستیم با مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد هادی میلانی، زمانی که اومده بودن مشهد ایشان ساکن شده بودن، با ایشان نشسته بودیم. به من گفتن آقای انصاری من 14 سال رفتم حرم مطهر علی ابن موسی رضا، یه خواسته داشتم و خواسته من تنها این بود، علی ابن موسی عقاید و باورهای من رو منطبق و هماهنگ با عقاید خودتون بفرمایید. 14 سال فقط زجه زدم، یه خواست. این خیلی مهمه. ما چه توحیدی داریم عزیزان، چه جهان بینی داریم، چه نگاهی به این هستی داریم، چه نگاهی به عشق داریم، چه نگاهی به شعور داریم، چه نگاهی به علم داریم، و همه این مبانی رو بگید. اصلا نگاهمون به صفات چی میفهمیم از صفات الهی؟ چی داریم نسبت پیش رومون، آیندمون؟ اینی که یاران ائمه، یاران اهل بیت، اینو فراوان داریم، یاران اهل بیت، یاران حضرت هادی، همین آقای بزرگواری که بالاخره شما تهرانی‌ها بهش علاقه دارید میگید سید کریم، همین بزرگ مرد حضرت عبدالعظیم حسنی میاد خدمت حجت خدا، ولی خدا، زوات مقدسه محمد و آل محمد، خدمت امام هادی، میگه آقا من تو باورهام میخوام به یه اطمینان برسم، اجازه میدید عرضه کنم خودم رو؟ آقا میفهمن بگو. شروع میکنه عرضه کردن، آقا من عقیدم در توحید اینه، عقیدم در مورد پیامبر اینه، در مورد معاد اینه، بعد این حدیث معروف به حدیث عرض دین، خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی این حدیث رو شرح کرده، یک کتاب 100 صفحه‌ای است، فارسی روان، خیلی روشن این حدیث رو شرح کرده. بگیرید ببینید، نگاه کنید ببینید ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ خب عزت از این میاد، از مسیر عقیده پاکیزه و عمل صالح. خداوند به مدارج و درجاتش عزت میده به مؤمن. اما از اون طرف والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اما اونهایی که یمکرون السیئات، اینها مکر میکنن کلمه سیئات صفت یه موصوف محذوفیه، مکور السیئات، مکرات السیئات. اونهایی که مکرهای سیئ میکنن لهم عذاب شدید. اصلا خود کلمه مکر استهزار دارید. ما دو جور مکر داریم، ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. قرآن میگه این مکرهای سوء به اهلش برمیگرده. ما دو مکر سیئ داریم و مکر حسن، مکر بد و مکر خوب. چرا؟ چون مکر یعنی تصمیم پنهانی. وقتی یه چیزی رو تصمیم پنهانی که کسی نمیدانه میگیرن، نام این مکر است. یک کسی یه تصمیم پنهانی میگیره که یک کسی رو بندازه تو چاله و گمراهی، این مکر سیه. یه کسی، یه پدری، یه آگاهی، یه معلمی، یه نقشه‌ای میکشه برای بچهش که این آشنا بشه با یه کسی که مسیر زندگیش عوض بشه، اما پنهانی، این مکر حسن است. پس ما دو جور مکر داریم که وجود داره. اون مکر سیه اونه که پنهانی تصمیم گرفته میشه. آیه 30 سوره مبارکه انفال، و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. پیامبر، اینا نشستن مکر کردن در خانه های تیمی پشت سر تو، سه تصمیم در مورد تو میخوان بگیرن، یا اینکه تو رو بگیرن زندانیت کنن، یا این که تو رو تبعیدت کنن، بیرونت کنند، یا بکشنت. شور میکنن تا به کدام برسن. فکر کردن اگه پیامبر رو زندانی کنن، آقا با حمزه چه بکنن، با اینا چه بکنن، با این پهلوانان هیچ، نمیتونن حریف اینا بشن. اگر پیامبر رو تبعید کنن، خب میره جای دیگر رو آباد میکنه، باز برمیگرده به اینها. پس بهترین تصمیم چیه؟ قتل پیامبره. آیه 30 سوره مبارکه انفال مصداق مکر رو مطرح میکنه. از یمکروا بک الذین کفروا. خب بعد با چه نقشه‌ای؟ گفتن اگه بیاد کسی پیامبر رو بکشه، ترور کنه، خب باز این اقوامش، غیره، عشیره، قبیله، نمیتونن کاری بکنن. پس بهترین راه اینه که قتل گروهی و جمعی درست کنیم. 40 نفر از 40 قبیله بیان، بعد خب قاتل شناخته نمیشه دیگه، لوس میشه دیگه، از بین میره، نمیتونن که کاری بکنن دیگه. امیرالمومنین، حالا گفتم قسمتشم بگم، امیرالمومنین وارد شد، دید پیامبر متفکرانه محزون. گفت یا رسول الله چی شده؟ گفت علی جان، خداوند به من وحی کرده است که این جماعت چنین تصمیمی رو گرفتن، امشب میخوان بریزن تو خونه من و من رو قطعه قطعه کنن. پیامبر رو کردن فرمودن علی، حاضری امشب جای من در خانه باشی که کروکی منزل به هم نخوره، من بتونم از خونه برم بیرون که اینا نفهمن؟ امیرالمومنین گفت یا رسول الله، اول تسلمن به مبیتی مقام که یا رسول الله، آیا اگر من جای شما بخوابم شما سالم میمانید؟ پیامبر فرمودن بلی. علی به خاک افتاد. برای اولین بار سجده شکر در اسلام شکل گرفت. تا اون روز سجده شکر به این مدل نداشتیم. شکر کرد که میتواند پیش مرگ پیامبر باشد و رسول خدا باشد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آیه 206 سوره مبارکه بقره، از مردم کسی است که جانشو میفروشه به خدا، معامله میکنه به خدا. مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا. و چنین آمادگی رو داره جانشو بده. شد و پیامبر بیرون آمدند و امیرالمومنین و مکر اینها رو شد. پس مکر دو شاخه داره. اینجا فرمود والذین یمکرون السیئات، اونهایی که مکرهای سیئ رو دارن، دیگه از مسیر عمل صالح و کلمه طیب اومدن بیرون، ذلت رو خدا به اینها میده. اینا ذلیل دنیا و آخرت میشن، بویی از عزت ندارن. لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. تمام. و مکر اینها یبور، کلمه یبور از ماده بور میاد، بور، بوره، این بور فارسی ما نیست، این از بوره. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. بوره، ببینید ساده بگم، به زمینی که خیلی خوب محصول میده، آباد، روش کار کردن، میگن زمین چی؟ دائر. اما اگه یه زمینی که ول شده، رها شده و هیچ فایده، هیچی نداره، میگن زمین بایر. این از اون ماده بایر، ببره اینه. به بازاری که کساده میگن تجارتی که بایره، اگه نباشه میگن تجارتن لن تبور، ترجمه تجارتن لن تبور به تعبیر اور. حالا دقت کنین عزیزان، انسانها گاه مزرعه وجودشون رو آباد میکنن، کار میکنن تو وجودشون، زحمت میکشن، اون کلمه طیب و عمل صالح رو دارن، سعی میکنن، کوشش میکنن، مهمه براشون، باورشون، عقیدهشون، آیندهشون، فرداشون، عملشون، شخصیتشون، عزتشون، ذلتشون، اینها میشن چی؟ دائر، قوم دا. خدا میگه یک عده‌ای رو قوم بور. اما یک گروهی هن عزیز من که در نهایت غفلت، در نهایت بیخبری، خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، بیچاران که کره خرامت اولاغ رفت، اینها میشن بائر ندائر. فرمود و مکر اولائک هو یبور، و این کسانی که از مسیر عزت الهی خواهد شدن، شک نکنید با قاطعیت قرآن میگه مکری که اینها دارن، علیه شما دارن، علیه مملکتتون دارن، علیه دینتون دارن، وطنتون دارن، آیینتون دارن، یبور، ره به جایی نمیبرد و خراب و ویران باقی میماند و آبادان نخواهد شد. خب به دنبال اون والله خلقکم من تراب، یه مختصری هم باقی موند از این زل، سریعتر گفتم. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی انشاءالله. پروردگارا به عظمت قرآن آن به آن، لحظه به لحظه دلهای ما رو به حقیقت ایمان و کلمه طیب نزدیک بگردان. پروردگارا به خون سید و شهدا توفیق عمل صالح رو، حیات طیبه و پاکیزه رو در پناه قرآن به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا سایه عزتت رو بر سر ما، مملکت ما و عزیزان ما قرار بده. ذلت رو و خاری رو بر دشمنان ما بیفکن. پروردگارا ارواح طیبه شهیدانمون، شهیدان ابرار اخیرمون رو بر خان گسترده سید و شهدا میهمان بگردان. دشمن غدار صهیون کثیف رو از صفحه روزگار محو بگردان. عزت، شرافت، عظمت، شوکت رو به مسلمانان این مملکت مرحمت بفرما. خب من اون جمله مقاصد سید و شهدا رو در لابلای بحث گفتم دیگه، مستقیم حالا هوا هم اقتضا میکنه که بریم سراغ مقتل محضر مبارک عزیزان. به واقع مقتل امشب و نامی که برده میشه مظهر و تفسیر عینی همین آیه شریفه است که خوندیم، من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. یعنی السلام علی العبد الصالح، سلام بر عبد صالح خدا، سلام بر عبد صالح خدا. این جمله وجود و مبارک از صادق که گاهی من خوندم خدمت عزیزان، فرمودن که کان امون العباس علیه السلام، وجود و مبارک از عباس ابن علی دیگه در عنفوان کار بود، یعنی سن مبارکشون در کربلا 34 ساله و بالاخره این مدت عمر رو شما تصور کنید ایشان با کی بزرگ شده، از محضر چند امام استفاده کرده، از محضر پدرشون، از محضر وجود و مبارک هست مجتبی، از محضر وجود و مبارک سید و شهدا. بالاخره این همبازی کی بوده؟ با زینب کبرا؟ اصلا شون فکر کنه انسان که این چه شخصیتی بوده و این چه جایگاهی داشته، این ابوالفضائل و المکارم که امام صادق اینطور میگن، کان امون العباس علیه السلام نافذ البصیره، بینش و بصیرت او در اوج، سلب الایمان، فرو رفته در ایمان، کلمه طیب در وجودش به اوج رسیده، سلب الایمان، جاهد مع ابی عبدالله، در مقام عمل هم تمام مجاهده رو انجام داد با بدرش، و ابلی بلا ان حسنا، و خوب آزمون داد حضرت و من خوب نیک و شایسته آزمایش، و مزا شهیدن و با شهادت گذر کرد. این خب زیبا دقیق باز از امام سجاد هم این خودش مقتل، این که من میخونم خدمتون این حدیث، شاید این معرفت لازم باشه که انسان عشق بریزه. حضرت فرمودن رحم الله العباس، خداوند عمومون عباس رو رحمت کن. امام سجاد فرمودن خدا عمومون عباس رو رحمت کن. فقط آثر ایثار کرد و یؤثرون علی انفسهم، رسید به قله های علم و ایمان و ابلیه و آزمون داد و فدا اخاه به نفسه و جانش رو فدای برادرش کرد، حتی قطعت یدا. حضرت امضا میکنن این مقتل رو، حضرت سجاد، آره، تا اون که دوتا دست عمومون قطع شد. فعبدله الله عز و جل به ما جناهین، خدا به او دو بال میدهد در بهش که یتیر و به ما مل ملائکه، با فرشتگان در جنت، مانند جعفر ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب. بعد این جمله عزت خیلی تکان دهنده است، میفهمن و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یقبتها بها جمیع الشهدا یوم القیامه. عمومون عباس در قیامت جایگاهی داره که همه شهدا قبطشو میخورن، امیر الشهدا قیامت. به نظر من میاد این دیگه شب مقتله، به نظر من میاد این مدال افتخار عجیب مهمه که عصر تاسوعا و شب عاشورا یه مرتبه دیدن داره زمین تکان میخوره، حضرت سید شهدا مقابل خیمه ها سرشون رو قبضه شمشیر بود، برداشتن، فهمیدن چه خبره، گفتن مثل این که بخشی از سپاه کوفه دارن حمله میکنن، به این طرف میان. حضرت یه نگاهی کردن فهمیدن اخی به نفسی انت ارک، عباس برادر جان جان حسین فدات، سوار اسب شو برو ببین اینها چی میگن. ببینید امام و حجت خدا میگه چی؟ به نفسی انت، جانم فدات. کافی همین یه مدال افتخار برای عباس ابن علی کفایت میکنه. بالاخره یه مرتبه دیدن سر و صدایی میاد و عرض به خدمتون حضرت عباس ابن علی از مادرشون ام البنین کلابیه از قبیله بنی کلاب بود، به دلیل این که اینها خیلی شیر و شجاع بودن، حضرت به این خاطر ازدواج کردن با این بانو که فرزندانی براشون بیاد که این چهارتاشون هر چهار با هم کشته شدن و به شهادت رسیدن با شجاعت کامل. شمر ابن زلجوشن کلابی اومد به طرف پشت خیمه ها فرستاد و گفت این بنو اختی، بگید این خواهرزاده های من بیان، چون از طریق مادر خیش قوم بودن لذا میگفت اینطور، این بنو اخت، فلم یجیبو، جواب ندادن. فقال الحسین علیه السلام لاخوته، سید شهدا به چهار تا برادرشون به حضرت عباس گفتن بالاخره این خیش قومتونه، جوابش بدید ببینین چی میگه. عجیبو و امکان فاسقن فانه بعض اخوالکم، این نسبت داره باهاتون. فقالوا ما تورید، گفتن چی میگی؟ گفت اخرجوا الی فانکم آمنون، بیایید من بهتون امان نامه میدم که محفوظ باشید، ولا تقتلوا انفسکم مع اخیکم، خودتون رو به کشتن ندید با حسین. فسبوح، ناسزا گفتند به او آن که شایسته او بود و قالوا له قباحت، کریه باد بچه تو، تو آمده ای که انت رو که سیدنا و اخانا و نخرج الى امانک، ول کنیم حسین رو بیاییم در امان تو. اون جوانمردی و رشادت رو باید ثابت کنند و من به همین بسنده می کنم. دو کلمه میگم در مصیبت این بزرگ مرد دیگه بسه، یعنی همین ها کافیه برای این که بدونیم چه انسانی. همه کسانی که به میدان می آمدن عمدتاً خودشون رو معرفی می کردن در قالب اشعاری که به اونها می گیم رجز، چون بحرشون به لحاظ عروضی رجزه دیگه، اون بحر سریعی رو داره، مفتعلون مستفعلون، این حالت رو به لحاظ ادبی داره. همه اینها خوندیم، این تنکرونی فعن ابن الحسن حضرت قاسم، اینا همه میخوندن. حضرت عباس ابن علی اومد، همه که میومدن میگفتن من کی هستم؟ انا حسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، اینا خودشون رو معرفی میکرد. این آقا اومد عزیزان به میدان، ببینید خود چه چجوری معرفی کرد. گفت که لا ارحب الموت از الموت زقا، این اشعارش و رجزش، من از مرگ نمیترسم ولو این که مرگ به سراغ من بیاید. همون نسخه برادر رو داره، حتی اواری فی المسالی تلقا، حتی زمانی که بدن من زیر نیزه ها و شمشیرها دفن بشه. نفسی لسبت المستفد طهر وقا، اگر میخواید بدونید من کیم، جان من پیش مرگ پسر دختر پیامبرم، من پیش مرگ حسینم، من خودم اینطوری مرد. حالا اگر میخواید خیلی اسمم هم رو هم بدونید، انی انال عباس. من عباسم. اگر میخواید افتخارم رو بدونید، لقبم رو بدونید، انی انال عباس اقدو به سقا، من سقای. طفلان برادرم، حسینم شد آنچه شد، دیگه من واقعا نمیتونم بخونم اون قسمت ها رو. عمود و سر مبارک و دست ها و چطور به زمین اومد و جا داره امام حسین دیگه الان انکسر زهری، دیگه کمر من شکست. آه میخوام این رو بگم، رجع الحسین الی المخیم، سید الشهدا داره از کنار عقبه میاد، رجع الحسین الی المخیم به سوی مخیم منکسرا. حال حسین ابن علی عجیبه، وقتی داره از کنار جسد برادر میاد، بعد قطعه قطعه شده، منکسرا حزینا باکیا، فقط داره عشق میریزه، به حدی که دیدن یکف کف و دموعه به کمه، دیدن سید الشهدا آستینشو بالا آورده، عشقامشو با آستینش پاک میکنه، فقط تدافعت الرجال علی مخیمه، دارن حمله میکنن گروه به خیمه، و دیگه کار به اونجا رسید که رسید و باید خبر شهادت عمو رو به بچه ها بود. اول کسی که اومد جلو سکینه بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.